شبتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو سبا. لحظه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید، با ما همراه باشید.
فرماندهان مستندی روایی از رشادت‌های سرداران دوران دفاع مقدس،
قوی هیکل نبود، تناور هم از غذا نسبتاً لاغر بود، خیلی ساده و معمولی. قهرمان افسانه های جنگی نبود، اما در معرکه هم شجاع دل بود و هم جانسنگ. جوانی که از پس انواع مأموریت های غیر ممکن برمی آمد و نامش رضا بود. رضا چراغی، فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله تهران. رضا سال 1336 در محله ستق ساوه متولد شد. بابا دوست داشت پسرش همنام رفیق صمیمی کربلایش باشد، عبدالرزاق. اما مسئول ثبت احوال نوشته بود رزاق و می گفت دیگر کاریش نمی شود کرد. اسمش در شناسنامه شد رضا و در محاوره رضا. سال 50 بابا برای همیشه به تهران نقل مکان کرد. رضا در تهران دیپلمش را گرفت و رفت سربازی. کجا؟ لشکر 92 زرهی اهواز. آجودان افسری بود به اسم سرگرد عقارب پرست و چقدر هم به هم می آمدن. نزدیک انقلاب که شد و امام دستور فرار سربازها را از پادگان داد، فرمانده و آجودان هر دو با هم فرار کردند. این بود تا انقلاب پیروز شد و رضا دوباره برگشت پادگان. باز همان فرمانده و همان سمت. اما حالا دیگر عقارب پرست برای رضا فقط یک فرمانده نبود، یک همرزم و همراه انقلابی بود. سال 58 سربازی رضا هم تمام شد و اسمش را در سپاه نوشت. عائله ضد انقلاب کردستان که شروع شد رفت کردستان. دو سه جایی جنگید تا بالاخره به مریوان رسید، جایی که فرمانده سپاهش احمد بود، احمد متوسلیان. آنجا که رسید و احمد را که یافت ماندگار شد. احمد هم استادش بود، هم فرماندهش و هم رفیقش. جنگیدن با ضد انقلاب در کوههای کردستان سخت بود، خیلی سخت. اما با دقت و شجاعتی که احمد و بچه‌هایش داشتند، کوهستان هم در برابرشان متواضع شده بود و گردن کشی نمی کرد، طوری که آنها با چند عملیات متوالی نه تنها منطقه را از ضد انقلاب پاکسازی کردند که وقتی هم جنگ شروع شد و ارتش عراق جایگزین ضد انقلاب های دیروز شد، نتوانست در کردستان کاری از پیش ببرد. آخرین عملیات موفق احمد و بچه‌هایش در کردستان عملیات محمد رسول الله.
یک مسیر داشتیم به اسم راخون، حالا من یادم نیست چه گفته راخون رو، یه ارتفاعی داشت به اسم ارتفاع کانی ویژار، یه همچیزی بالاش سر شهر توویله عراق بود. قرار بود ما بریم این ارتفاع رو آزاد بکنیم. فرمانده اینجا قوجهی بودن و چراغی، عملیات کردیم، عملیات خیلی موفقیت آمیز و قشنگ و خوب مرتب. می‌رفتیم جلو، من کارم علاوه بر اون مباحث تخریب و امدادی تیراندازی، کار امدادم بود، یعنی بچه‌ها رو مداوا می‌کردم. یکی از بچه‌ها دفعه‌ام گفت که رضا تیر خورده. اومدم دماره بازوی چپش بود فکر می‌کنم، بله بازوی سمت چپش یه تکش عمری خورده بود و یه زخم عمیق رو بازوش برداشت بود، اجازه تحرک رو بهش نمیداد، خونریزی اجازه نمیداد. من اول بازو رو بستم که بخیه نکنم دم نخونریزی با این بستن. بعد نمیگفتم رضا باید بری عقب، گفت نمیرم عقب. گفتم رضا جان این خونزی کار دستت میده. گفت چی کارم میخواد؟ میخوام شهید شم دیگه، من که عاشق این کارم. گفتم نه نمیذاره کار کنی. گفت تو پس هنر تو چیه؟ تو باید یه کاری بکنی که من رزمانه عقب نرم میتونم کار کنم. گفتم بابا اگه پیغمبر ازم شفا نمیتونم بدم. گفت بخیهش کن. گفت آخه رضا بخیه کردن تو جنگ چیز خوبی نیست، عفونت کن. گفت تو فعلا یه روزی امروز کار ما را بنداز. خب حالا اینجوری نبود که من برای بخیه کردن زخم آمپول سر کننده گزوکاین هم برده باشم، چون کولم میخوام سبک باشه. گفتم رضا من آمپول سر کننده نه، همینجوری بخیه کن. گفتم بسم الله. یه اسیر عراقی هم نشسته بود بغل اون مسیحی هم بود، اسیر عراقی، و این صحنه داشت تماشا میکرد. من شروع کردم دست رضا رو فکر کنم که 4 تا 5 تا بخیه به دست این زدم. خب بخیه هم درد داشت دیگه، خدا شده یک عقل تو چهره رضا ندیدم من. من یه بخیه که به رضا میزدم این اسیر عراقی سرش کاملا میگرد، اینوقت که اثری سوزن رو نبینه، خونه میومد دستش. بخیر زدم تمام شد رفت. بعد بلند گفت حالا خوب شد و ادامه جنگ رو داد تا آخر هم جنگ هم اون قوله رو تصرف کردیم کامل. بعدا من از اسیر عراقی سوال کردم، یعنی صحبت شد اینا میمدن عقب، یکی از بچه هایی که زبون عراقی بلد بود فهمیدم، گفت که گفتم خود تو از مثلا زخم چنده شد میشود؟ گفت نه، من به ایثار این رزمنده شما نگاه میکردم. اگر یه همچه ترکشی رو یه سرباز ما میخورد در این رفت عقب، چه برسه میگه فرمانده اون باشه؟ ولی فرمانده شما زخمه رو گرفتی، بخیش کردی، با اینکه با هم دعوام کردید عقب نرفت و ادامه جنگ داد.
اواخر تابستان سال 60 فرمانده سپاه به فکر تشکیل سازمان رزم مستقل در کنار ارتش افتاد و از بچه های اصفهان شروع کرد. دو سه ماه بعد که بستان آزاد شد، موفقیت این تجربه چنان به مذاق فرماندهان شیرین آمد که از دیگر فرماندهان جبهه‌های مختلف هم خواستند با کمک نیروهایشان تیپ‌های مستقل درست کنند. یکی از این فرماندهان هم احمد بود. بهترین و زبده‌ترین نیروهایش را برداشت و از کردستان آمد دسفول تا تیپ مستقلش را تشکیل بدهد. یکی از کسانی که با همت و قوجهی و بقیه دلاوران جبهه کردستان همراه احمد متوسلیان به جنوب آمد، رضا بود. کار درست کردن تیپ با تشکیل دو گردان شروع شد، گردانهای سلمان و حمزه. فرمانده گردان سلمان حسین قوجهی شد و فرمانده گردان حمزه رضا. این نظر حاج احمد.
حاج احمد گفته بود رو دو تا مقوای کوچیک بنویسید فرمانده گردان حمزه رضای چراغی، فرمانده گردان سلمان قوجه‌ای. ما اینا رو وقتی نصب کردیم توی اون راهروی که مثلا بچهای بسیج در رفت آمدن اسم فرمانده ها رو بدونن، باور کن یک صبح تا شب این دو تا شهید بزرگ با از اتاق بیرون نیومدن از خجالتشون، یعنی روشون نمیشد چون فرمانده شدن اتاق بیان بیرون. شب اومدن بیرون که خیلی تو دید نباشن، چون شدن فرمانده گردان حمزه و فرمانده سلمان.
بعد از آزاد کردن آبادان و بستان از محاصره و اشغال، وقتش رسیده بود شر آتش عراق را از سر شهرهایی مثل دسفول و اندیمشک و شوش کم کنند. جدیترین مزاحمت سر راه موفقیت عملیات بعدی آتش توپخانه ارتش عراق بود. چقدر خوب بود اگر میشد شر آتش توپخانه را کم کرد. یعنی میشد کیلومترها از خط مقدم پیشتر رفت و پشت سر عراقی ها سر درآورد و قبل از شروع عملیات توپخانهشان را گرفت. نه برای حاج احمد و نه نیروهایی مثل رضا کار نشد نداشت. همه چیز بستگی به انجام یک شناسایی دقیق و جسورانه داشت که رضا به خوبی از پسش برآمد.
سه گردان انتخاب شده بود برای در واقع تصرف توپخانه دشمن که این سه گردان شامل گردان حمزه به فرماندهی شهید چراغی، گردان سلمان به فرماندهی شهید قوجهی و گردان حبیب به فرماندهی شهید وزوایی. سه گردان و این سه گردان ادغام بودیم با ارتش. رضای چراغی تماس میگیره با حاج احمد، میگه حاجی هنوز گردان سوم ما هنوز نرسیده، صبر کنیم اونا برسن، اونا مسیر رو ظاهرا اشتباه رفتن. که ببین اعتماده اینجا حاج احمد متوسلیان میدونه با کی داره، یعنی از کی داره نظر میخواد. اینجا شوخی بردارم نیست، هر لحظه اونجا غنیمته و باید به سرعت این کار انجام بشه. رضا چراغی تماس گرفت آقا دست نگه دارین ما گردان سوم رو بریم پیدا کنیم بیاریم.
گردان حبیب گم شدن رو من بنابراین میذارم که کار خداست، به شخص خودم این اعتقادو دارم. وقتی گردان حبیب گم شد عملیات یک ساعت و نیم تاخیر افتاد، اینا دیدن نه هیچ اتفاقی نیفتاد، حاج احمد هم اینا رو خیلی مرموزانه عبور داد، صداشون هم نشنیدن. موقع اینا راهو پیدا کردن که عراقی‌ها دیگه خوابیده بودن، فکر نمی‌کردن عملیات بشه، زدن نزدیک 180 قبضه یا 80 قبضه، این دو تا آمار مختلفه. توپای عراق گرفتن، توپایی که حتی تو گریس بودن، اوز باز نشده بود، وقتی صبح عملیات ما دیدیم آماده تو گریس، اونا هم که شلیک میکردن که همینجور همه افتاد دست ما.
در جنگ گاهی شجاعت در عقب نشینی به موقع است، گاهی فرمانده مجبور است دستور عقب نشینی بدهد، اینها همه طبیعی است. اما نمیشود فرماندهی دستور عقب نشینی بدهد و بعد خودش را طعمه فرار نیروهایش از محاصره کنند. این اصلا طبیعی نیست. طبیعی نبود.
ما موقعی که وارد منطقه شدیم خود امامزاده عباس در تصرف نیروهای عراقی بود. با یه آرایش خاصی ما حرکت کردیم به سمت امامزاده عباس، هدفمون هم تصرف امامزاده بود، در واقع بعد امامزاده رو می‌گرفتیم مستقر می‌شدیم. شاید فاصله مثلا 100 متری به خود امامزاده که ما رسیدیم، ما یک بار متوجه شدیم از سمت ارتفاعاتی به نام ارتفاعات تینه در واقع تانک های دشمن دارن به سمت ما میان. خب شهید چراغی موقعی که دید این وضعیت داره به وجود میاد، اونجا سریعا دستور عقب نشینی داد که امامزاده در واقع یه مقدار بیاییم عقب‌تر که تو دام عراقی ها نیفتیم. من خیلی با ایشون صحبت کردم که خودش هم با ما بیاد. گفت خیلی قاطعانه، گفت ببین اینجا دیگه من رفاقت رو میذارم کنار، دستور رو باید برین عقب، تعارف هم نداریم، برو عقب نیروها رو بردار ببر عقب. که ما خب به همراه نیروها اومدیم عقب. خب سنگین بود برای ما که ایشون جا بمونه توی اون منطقه. نیروهای گردان هم خیلی ناراحت بودن که حالا چه خواهد شد بعد از این که حالا شهید چراغی به هر حال یا مونده اسیر شده یا ما. تو همین فاصله یکی دو ساعتی که گذشت دیدیم یه جیپ داره روی این جاده‌ای که منتهی میشد به امامزاده داره میاد، به سرعت میاد به سمت ما، که بعد خوشبختانه دیدیم شهید چراغیه. خودش اومد تعریف کرد، گفتش که من موقعی که شما عقب نشینی کردین منطقه رو خالی کردین، دیدم اونجا کاملا به محاصره در واقع عراقی ها در اومد، گشتم اونجا چه بکنم، دیدم یه جیپ عراقی که حالا نفرش هم اون راننده شما افرادی که همراهش بودن ظاهراً کشته شده بودن، گفت جیپ اونا رو برداشتم و
خودش به من گفت این تیکه رو. گفت وقتی نشستم توش اینجی فکر نمی‌کنم روشن بشه، لا حول ولا قوت الا بالله میخونم، خلاصه استارت رو میزنه، حالا استارت اول دومی جیپ رو روشن میشه، گاز رو میگیره، به گاز از وسط عراقی با سرعت در میره و میاد میرسه به بچهای خودمون.
یک عملیات موفق همیشه بند انجام یک شناسایی موفق است، به خصوص که وسعت منطقه عملیات به اندازه یک کشور کوچک اروپایی باشد. طی روزهایی که شناسایی عملیات انجام می شد، رضا و دوستانش کمتر خوابیده بودند. به خصوص این چند روز آخر که عراق حساس شده بود و عملیات باید سریعتر انجام می شد، جا برای خواب نمانده بود. پس عجیب نبود که روز عملیات رضا در حال راه رفتن بخوابد. این طبیعی نیست، اما رضا هم چندان طبیعی نبود. سپاه قدر تازه تشکیل شده بود و ابراهیم همت فرمانده اش بود. نمی توانست همزمان هم فرمانده این سپاه باشد و هم فرمانده لشکر 27. این شد که رضا را گذاشت جای خودش، اما فرماندهی لشکری که نیروهایش همه داوطلبند چیز دیگر است، چیزی که نظیرش را کمتر در جنگ ها می شود.
قبل از عملیات مسلم نقیل معرفی شدن به عنوان فرمانده تیپ. یادم میاد اون جلسه که ایشون رو معرفی کردن به عنوان فرمانده تیپ، جملهش همیشه تو ذهنمه، گفت همونطور که جنگ به ما تحمیل شد این مسئولیت هم به ما تحمیل شد. این راضی نبود به اینی که فرماندهی تیپ رو در واقع بهشون بدن.
یادم دقیقا دومی یا اولین روزی بود که شهید چراغی معرفی شده بود، ما اونجا با گردانی ادغام نشده بودیم، برخلاف گردانای دیگه گردان ما با کسی ادغام نشد، با گردانای ارتش، ولی ما به اصطلاح یه گروهان به علاوه داشتیم، یعنی از سه تا گروهانی که به اصطلاح سازمان یه گردان رو تشکیل میدن یه گروهان به علاوه هم داشتیم که میشدیم چهار تا گروهان. ایشون بعد از مقدمه چینیایی که انجام داد تو اول جلسه نهایتا ما گفتش که یعنی به بردان اون قریب که اونان فرمانده فرماندن که شما گروهانتون و گروهان به علاوهتون رو ببرید فلان جا پدافند کنید. بعد غریب خیلی تعجب کرد و از اونجایی هم که اصلا موافق نبود که تو خط پدافندی قرار بگیره یه مدار تعمل کرد و توجیهاتی رو اول به صلاح عرض کرد به ایشون و ایشون نپذیرفتن و بازم با خوشرویی وقتی بعد غریب بلند شد بره صداش کرد، حالا او با لفظی که خودش حالا چون از قدیم هم با هم دوست بودن و اینها صداش کرد نصرت بیا کارت دارم، دوباره ایشون برگشت و سوله بغلش کرد ماشش کرد.
این بار عملیات در رملستان فکه بود، جایی که ارتش عراق وجب به وجبش را مسلح کرده بود. جز اینها ستون پنجم هم عملیات را به عراقی ها لو داده بود و کسی از این موضوع چیزی نمی دانست. عملیات که شروع شد از غافلگیری ارتش عراق و این حرف ها خبری نبود، فقط آتش بود و آتش. سه گردان از بچه ها در محاصره دشمن بودن، فرمانده خودش رفته بود جلو بلکه بتواند بچه هایش را از محاصره خلاص کند. طبیعی نیست که فرمانده خودش در خط مقدم بجنگه، اما اگر رضا طبیعی بود.
یک گروهان آرپیجی رو ما فرستادیم تو کانالی که از دست عراقی ها گرفتیم شب قبل، مستقرشون کردیم اونجا که صبح گردانای ما که رفتن پایین از ارتفاع روز بعد بزنن به دشمن، این گروهان آرپیجی ما تانکای دشمن رو بزنن که فشار به بچه ها نیارن. آقا عراق اومد سرته کانال رو بس، این 90 نفر نیروی ما موندن توی کانال آرپیجی زنای ما. این فرمانده گورهان اومد رو بیسیم، من هم تو تاکتیکی خودمون پای بیسیم گفتم محمد جان بگو، با کدم میگفت تا محمد دیگه کدو بذار کنار، عملیات به هم خورده، چی مشکل؟ گفت حاجی ما تو کانال گیر کردیم، سرته کانال عراق بسته، یه قطره آب نیست، نون نیست، فشنگم نیست، دستور میدیم ما بیایم عقب. من بهش گفتم که برادر من رده ای نیستم به تو دستور عقب نشینی بدم، اجازه بده زاغرز چراقی بپرس. با این تلفن مغناطیسی هم زنگ زدم، خیلی هم ناراحت تلفنچی گوشی رو برداشت، گفتم گوشی رو بده به آقرزا. خب آقرزا شنید، منم فوری اومد گوشی رو گرفت، گوشی رو گرفت گفت چی حاج عباس؟ تو آقرزا محمد تو کانال گیر کرده، عراق از روبرو با تانک تو کانال رو میزنه، از ارتفاع روبروی تپه هلیکوپترها با موشک میزنن، یه دونه فشنگ هم نداره، اجازه میدی من بیارمشون عقب؟ اومده بودن عقب چاره‌اندیشی کنن که چه بکنن دیگه تو جلسه. گفتش که برادر برقی عقلت کجا رفته؟ اینا بتونن بیان عقب، تازه بیان عقب عراق بیاد تو کانال، اون سه گردان اون پایین که همه نابود میشن که. مدر فکر کندم راست میگه، خب عراق بیاد ببنده 90 نفر رو ما اگه فدای اون سه گردان کنیم عقلانی تره. گفتن درست میگه آرزا. بیسیم باش تماس گرفتم محمد جان تو کانال باید بمونید حتی اگه تو آخرین نفرتون شهید بشید. بعد تو مرحله آخر دیگه آرزا خودش میاد میره تو خط که خط هدایت کنه، که دیگه دستور عقب نشینی داده شد، دیگه دستور بود از بالا دستور اومد که باید بیاید عقب.
خوبی تو عقب نشینی وقتی امکان داره به واسطه امکانات کمی که هست حرفا منتقل نشه و رضا برای اینکه مطمئن بشه همه گردان ها عقب نشینی کردن، خودش داخل خط حضور پیدا کرد بخاطر اینکه مطمئن بشین پیام عقبشنی به همه رسیده.
سر ممکنه خودش این رو مستقیم، من با یه واسطه دارم میگم که میرن توی تپای ابو غریب، کدوم قسمتش بوده اطلاع ندارم ولی میدونم سرکش به گردان عمار بوده، میرن برای دیدن گردان عمار و وضعیت خط که اونجا متاسفانه خمپاره 60 هم بخورن که سردار میکنی از ناحیه به اصطلاح لگن و شکم و اینها مجروح میشه، مجروح بسیار سختی میشه و چراغی هم همونجا شهید میشه.
لازم است برای اینکه روحیه برادران ما رو در جبهه جنگ بدانید، من وصیت نامه یک افسر جوان را که چند روز قبل شهید شده است برای شما بخوانم. کوتاه پرمغز حاکی از بصیرت، به نام حی قیوم مهربان لایزال. آفتاب عمر چه زود غروب می کند، اونگاه تقدیر این چنین باشد و خدا خواهد که انسانی دنیا را وداع گوید. اما چه زیباست که این تقدیر به نظافت قلب مهربان مادری باشد که فرزند دلبندش را در آغوش گیرد و این تناسب میسر نباشد مگر با شهادت در راه الله و مکتب و وطن. کاش تقدیرم چنین باشد و این آرزو برآورده شد. کاش تقدیرم چنین باشد، مرگ با افتخاری را که بارها به اون نزدیک شده ام ولی نصیبم نشده است. شاید لایق شهید بودن نیستم، زیرا که شهید مقامی بالا و والا را دارد و من فردی گناهکار و خارم. اینک که با یاد خدا به جبهه می روم، نه برای انتقام بلکه به منظور احیای دینم و تداوم انقلابم پای در چکمه می کنم و خدا را به یاری می طلبم و از او می خواهم که هدایتم کند به اون سو و اون راه که خود صلاح می داند. و هدفم خدا، مکتبم اسلام و مرادم روح الله است. هر قدمی که بردارم و هر گلوله‌ای که شلیک کنم و قلب دشمن را هدف سازم به یاد خدا باشم و برای هر گلوله‌ای که به تنم خورد به یاد خدا تحمل کنم و دردش را، زجرش را که شیرین تر از عسل است.
آری، ما از این موهبت برخوردار بودیم که انسان دیدیم. ما یافتیم آنچه را که دیگران نیافتند. ما عرش را دیدیم، ما زمزمه جویبارهای بهشت را شنیدیم. ما در رکاب امام حسین جنگیدیم. ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم.
این روحیه سرباز ماست، این روحیه افسر جوان ماست. همه رزمندگانی که در خط مقدم جبهه می جنگند کم و بیش چنین روحیه ای دارند. این چیز توصیف ناپذیری است. در جنگ ارزش واقعی و سرنوشت واقعی را این معین می کند.
سلامون را نثار شما عزیزانی میکنیم که عازم جبهه های نبرد هستید و آن عزیزان سنگرنشینی که در این وضع خاص امروز دارن از حق به اسلام و میهن اسلامی ما دفاع میکنن، خواستاران، ارتشیان و همه رزمندگان دیگر. بارلاها، این انسان های به تو پیوسته جون باز فداکار را هر جا هستن یار و یاور باش. خدایا این امت ما را که به این کمال نترسیدن از مرگ رسیده است همچنان در راه این کمال استوار بدار.
دفتر حزب اسلامی و یاران دادیم، هفتاد و دو سردار، هفتم جیل دادیم، بهشتی مقدس مسخری ها دادیم، مصطفی خمینی رجایی با هنر ها دادیم، تصدیق صدوقی اشرفی مدنی ها دادیم، منتظر محمد اندرگو ها دادیم. کربلا کربلا ما داریم،
می داریم کربلا کربلا.
دادیم، ارادی با تمران جهان آرا دادیم، نام جو پکوری اللهی سرانی ها دادیم، پیروزی شریعت عباس دونگان دادیم، نزدیک دسته کربلا ما جوون ها دادیم، پیروان علی با حسین نوجوان ها دادیم، ارتشی همسفا بسیجی ها دادیم، کربلا کربلا
بسیجی عاشق کربلا به کربلا را تو مپندار شهریست در میان شهرها و نامیست در میان نامها، نه کربلا حرم حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین علیه السلام راهی به سوی حقیقت نیست. کربلا ما را نیز در خیل کربلایان بپذیر، ما می آییم تا بر خاک تو بوسه زنیم و آنگاه روانه به دیار قدس شویم.
به خاطر پایدار گوش کن به خاطر پایداری اتحاد بین امام و امت و رزمندگان و پیروزی انقلاب اسلامی ایران، سه بار بلند و جلیل بگو یا حسین.
این رو مستقیم من با یه واسطه دارم میگم که میرن توی تپای ابو غریب، کدوم قسمتش بوده اطلاع ندارم، ولی میدونم سرکش به گردان عمار بوده. میرن برای دیدن گردان عمار و وضعیت خط که اونجا متاسفانه خونپاره 60 هم میخورن که سردار میکنی از ناحیه به اصطلاح لگن و شکم و اینها مجروح میشه، مجروح بسیار سختی میشه و چراغی هم همونجا شهید میشه.
14 بار مجروح شده بود، هر بار هم جراحتی سخت، و حالا فرماندهی برایش شده بود و بعد پای رفتن را از او گرفته بود. دلش میخواست مثل یک بسیجی ساده بی دغدغه و با فراغ بال بجنگد، اما مسئولیتش به او این اجازه را نمیداد و او اهل مسئولیت بود نه بنده دلش. 42 روز بود عقد کرده بود، اما حتی ازدواج هم نتوانست مانع انجام وظیفه اش شود. این رسم مردان زیستن بود و قاعده الهی هم چنین است، تنها کسانی مردانه می میرند که مردانه زیسته باشند.
دوستان عزیز، 301055 سامان پیامکی رادیو سباست و رادیو سبا نقطه آی آر نشانی پایگاه اینترنتی ماست که از این طریق میتونید به آرشیو برنامه ما دسترسی داشته باشید و یا اینکه به فهرست پخش ما یک سری بزنید. همینطور اگر اهل فضای مجازی هستید، صفحه ما را در پیام رسان سروش با آدرس @ رادیو سبا دنبال کنید.
به نام خداوند جان و خرد،
دلی که به نمایست و جام جم دارد، ز خاتمی که دارم
از زلف سیاهش گله چندان که مپرس، که چنان زو شده ام بی سر و سامان که مپرس.